بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهری. دیروز وارد بحث اشراق دوازدهم از شاهد اول از مشهد اول شدیم. در این اشراق خدمت شما عرض کردیم که ملا صدرا به شکل اجمالی به مباحث مقولات یعنی جوهر و عرض می‌پردازن. پنج نوع جوهری رو به صورت اجمالی مطرح میکنن و نه قسم اعراض را. تا ابتدای فصورت و به وحدت ها رسیدیم، منتها یه تیکه از اون آخر پاراگراف فهاهنا مقیم سالسون یقیم و کلم من هما بالاخرا به وجه غیر دائر، اینو کامل نخوندیم، اشاره کردیم، گفتیم که جسم مرکب از هیولا و صورت هست، یعنی یک جهت بالقوه دارد و یک جهت بالفعل. جهت بالقوه جسم را ماده نامند. حالا اگر این جهت بالقوه در برابر صورت جسمیه یعنی فعلیت سبودی در نظر گرفته بشه میشه ماده اولا، اگر این جهت قوه در برابر صورت نوعیه یعنی فعلیت نوساز باشد میگن ماده ثانیه. بله، یعنی ماده ثانیه دو تا فرمول داره، یک ماده اولا به اضافه صورت جسمیه میشه ماده ثانیه برای صورت نوعیه اولی که میپذیرد، دو ماده اولا به اضافه صورت جسمیه به اضافه صورت نوعیه با همدیگر میشن ماده ثانیه برای اون صورت نوعیه بعدی که میخواد بپذیرد. هر دو ماده اولا است دیگه، ماده ثانیه است. ماده ثانیه هم ثالثه ندارد دیگه، چون ثانی در این اصطلاحات به معنای ما لیس به اول هست، درسته؟ یعنی رتبش اول نیست. حالا 10 تا دیگه هم بچینی کنار هم همه رو میگن ماده ثانی. بعد گفتیم که این جهت بالقوه و جهت بالفعل با هم دیگه ملازمه دارند. این جهت بالقوه برای فعلیت پیدا کردن و تحقق و تحصل یافتن نیازمند اون جهت فعلیت، یعنی نیازمند صورت است، و صورت هم برای اینکه تشخص پیدا بکند و به تعبیری محل داشته باشد و بتواند تعین و تشخص پیدا کنه نیازمند چه ماده است. حالا اون چه که میاد پیوند و ملازمه برقرار میکند بین ماده و صورت، نه ماده است نه صورت، اینها با هم شریک و علن برای اینکه جسم تشکیل بدن، اونی که این دو را معن پدید میآورد میشه موجود مجرد عقلی. بر اساس مبنای فلسفه مشا عقل فعال، بر اساس مبنای فلسفه اشراق عقول ارضی یا رب النو یا ارباب اسنام به تعبیر سهروردی، همش به یه چیزی شده دارد. چه عقل ارضی بگی چه رب النو بگی، تلسمات هم میگه سهروردی بهشون، تلسمات یا ارباب اسنام، تو حکمت رشان اصطلاحات مختلفی داره. اینها میان چیکار میکنن؟ ماده و صورت رو به هم پیوند میدن و جسم را پدید میآورن. نزاست که ملا صدرا میگه که اینجا یک مقیم ثالثی هست، یعنی قوام بخش سومی به نام جوهر مفارق عقلی که میاد اینها رو، هر یک از اون دو را، یعنی هر یک از ماده و صورت را با همدیگه پیوند میدهد، به دیگری پیوند میده. منتها این به وجه غیر دائر یعنی چی؟ یعنی به گونه‌ای که دور لازم نیاد. بله، به گونه‌ای که دور لازم نیاید. دور در چه فرضی لازم میاد؟ وقتی که الف متوقف بر ب باشد، در از همان جهت ب هم متوقف بر الف باشد در تحقق و وجودشان، درسته؟ ولی اینجا اینطوری که نیستن اینا، اصلا یه طرف امر بالقوه است، بله، یک طرف امر بالقوه است، یک طرف امر بالفعل. اون عقل مجرد که میاد اینجوری نیست که بیاد یک بار جهت بالقوه یا ماده را پدید بیاورد و بار دیگر جهت بالفعل یعنی صورت را، و مثلا ماده را که پدید آورد این رو وجود و تحصل ماده رو متوقف کنه بر صورت و تشخص صورت را یا وجود صورت را متوقف کنه بر ماده. اینجوری نیست که او به جعل بسیط به فیض واحد ماده رو پدید میاره، دیگه این جهت بالقوه و بالفعل رو معن در خارج چی پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. ما با تحلیل ذهنی است که اینا رو از هم جدا میکنیم، دیگه دور لازم نمیاد دیگه. یعنی اگه نمیگفت ملا صدرا به وجه غیر دائر مشکلی پیش نمیآمد، چون مشخصه که این تحقق اینها وابسته به هم نیست که بفرمایید دور لازم بیاد. اینجوری نیست که بگیم ماده صورت را وجود میبخشد و صورت برمیگرده به ماده وجود میبره. مگه اینجوری گفتیم؟ مگه مشخصه که این وجهش وجه دوری نیست. مطلب بعدی که ملا صدرا بهش میپردازد بحث صورته، که در واقع هم بحث شریک الاله بودن رو مطرح میکنه، در واقع ادامه اون بعدیست دیگه. فعفا این کتابایی که شما دارید همون کتابی باشد که من دارم، متاسفانه برخی مواقع پاراگراف بندی هاش نادرسته، یعنی پاراگراف بندی های غلطی دارد. او فا مثلا فای تفریه، ای باید پشتش بیاد، یا مثلا پاراگراف پایین هست ولی حقیقتو او اصلا ادامه قبلیست، عطفه اصلا وقت آره وسط جمله است. بعد این که جدا نکنه شخصی که نفهمید چی میخواد میگه آره این یه مطلبه، اونم یه مطلبه دیگه است. از این ایرادات متفصل. پس صورت ادامه همون قبلی است، فای آره فای تفریه آره. میگه این جوهر مفارق که میاد اینها رو به هم پیوند میدهد و اقامه میکنه، قوام میبخشد به هر دو، نتیجه این میشه صورت به وحدت حل عمومیه مع شریک مفارق تقیم الهیولا. صورت با این وحدت عمومی که دارد، این وحدت عمومی یعنی وحدت مبهم، عام که میگه این وحدت ابهام دیگه، نه صورت ما وحدت عددی و شخصی ندارد دیگه، نه میگیم صورت ما، چون دم بدم این صور داره افاضه میشود به ویژه بنابر حرکت جوهری، حالت ایستا در صورت فرض نمیشود. لذا وحدتش وحدت عمومی است با شریکش، که چی باشد؟ شریک مفارقش چیه؟ جوهر مجرد. این دو با هم دیگه، صورت با شریک مفارق که جوهر مجرد باشه، به چی قوام میدن؟ به هیولا که قوه محضه است، چون هیولا قوه محضه نیاز به یک علتی دارد که فعلیت بشه. بله دیگه، ماده که جهت قوه است، هم عقل فعال و عقول ارضی، عقول مجرد دیگه، تجرد مجردات عقل. او یه داره یه جوری نگاهت میکنه جوهر دیگه، چون نافی موضوع مجردات عقلی، جوهر مجرد دیگه، آره دیگه عقل به اون معنی رفتی یه جای دیگه احساس کنه کلن بلد بود ذهنش کلن نهاره، درسته؟ من فکرم حالا میخواد یه سوال پیچیده فلسفی والهیولا به تشخصها، به تشخص حل مستمرته به صورت ما، تقبل و تشخص کل صورت هیولا، با اون تشخصی که استمرار پیدا کرده به واسطه صورت ما، چون هیولا به خودی خود که تشخص ندارد، صورت میاد بهش تشخص میده دیگه، اون صورت هم صورت مشخصی وحدت شخصی که نداره، صورت ما، چون دم بدم این صور اضافه میشن به وحدت عمومی، این وحدت عمومی اسم دیگهش وحدت جنسی، بله میگن صورت وحدتیش دارد جنسی، چون مانند جنس چی داره؟ ابهام داره. میگه این هیولا با تشخص مستمری که به واسطه صورت ما پیدا میکند، میپذیرد تشخص هر صورتی را، بله یعنی اون صورت ما، آره دقیقاً اون لبسه بعد از لبسه دید. اون صورت ما مثلا صورت اولی یه تشخصی به هیولا میده، این هیولا با اون تشخصی که از ناحیه صورت اول پیدا کرده صورت دوم را میپذیرد و هاکذا همینطور پیدا کرده. بله در اصل شما دست، البته خودش به تنهایی ماده ثانی نیست دیگه، با اون تشخص که پیدا میکنه با اون صورت با هم میشن ماده سان. ولی الجسم صورت اخرى یسیر بها نوعا طبیعیا عدم البراهین علی وجود. اینجا هم که مشخص بلدید، همین جسمی که گفتیم یه جهت قوه دارد به نام هیولا، یه جهت فعلیت سبودی دارد به نام صورت جسمیه، یه جهت فعلیت دیگری به نام فعلیت نوساز یا صورت نوعیه دارد، بله که ما براهینش رو در کتاب‌های کبیر بزرگ خود مثل اسفارینا مطرح کردیم، برهانش هم بازم همه بلدید، چون برهان ساده است دیگه، میگید آقا اگر بنا بشه حقیقت جسم در همین فعلیت سبودی خلاصه شود، وقت لازم میاد که همه اجسام مثل هم باشه، عین هم باشه، یک شکل باشه، همشون فعلیت سبودی رو دارن دیگه، نباید تمایز و تفاوتی میان اجسام باشد، در حالی که ولکن تمایز و تفاوت میان اجسام هست. پس معلوم میشه یه فعلیت دیگری وجود دارد که اون فعلیت دیگر این تفاوت های میان اجسام رو پدید میآورد، بفرمایید انواع جسم را به وجود میآورد. اون فعلیتی که انواع جسم رو به وجود میارن میگیم فعلیت نوساز یا صورت نوعیه. همین استدلال شده. پس برای جسم صورت دیگری است که جسم به واسطه این صورت دیگر یک نوع طبیعی میشود، که ما براهین بر وجود این صورت دیگر را، یعنی صورت نوعیه را، اقامه کرده ایم و دفاع کرده ایم از آن در کتاب الکبیر که همون اسفار باشد. ولی مباحث جوهر رز در واقع چاپ سنگیش اگر بخوایم بگیم صفحات 141 و 145، ولی اگر بخوایم همین چاپ 9 جلدشو بگیم اینجا نیورده.
جلد 5 صفحه.
آره جلد آوردم خدا خیرتون بده. جلد 5 صفحه
150.
احسنت. جلد 5 ما بایستش. و ما عدل جوهر من عوال الاجناس اعراض يتبدل هي من فردها او من نوعها او جنسها على محل فالحقيقه كما هي غير متغيره فيها. جواب ما هو ادامه اونها پاراگراف بندی کرده باشی فلش بزنید که ادامه اون میگه غیر از جوهر از اجناس عالی این عوال الاجناس اضافه صفت به موصوفه، یعنی غیر از جوهر از جنس های عالی میشن چیا؟ میشن اعراض دیگه، نه اعراض نهگانه. حالا این اعراض نهگانه ویژگیشون چیه؟ یه اعراض نهگانه تبدل پیدا میکنه. چیه اعراض؟ فرد اعراض به فرد دیگر تبدیل میشود، نوع اعراض به نوع دیگر تبدیل میشود، جنس اعراض به جنس دیگر تبدیل میشود، علی محل یعنی فل محل در اون محلی که دارن. حالا فرد و نوع که تبدل پیدا کند با همه دیگه، مثال مثلا چی بزنیم؟ کیف مثلا یه چیز ملون یه چیز رنگی میاد میشه شفاف، یه چیزی که رنگیست میشه یعنی بیرنگ، منظور شفاف این بیرنگ میشود. اینجا میگن کیف مبصر، بله که چی بود؟ که به کیف مثلا بفرمایید ملموس تبدیل شد، شفاف بیرنگ نگید، من مثالم شفاف بود، مثالو پس میگیرم چون اون از یه جنس هم چه با رنگ باشد چه بیرنگ باشد اون کیف مبصره، دیدنیست، درسته؟ کیف مبصر که یک چیز مثلا ملون رنگی باشد به یک چیز شفاف تبدیل می شود. شفاف حالت چیه؟ لمسیست دیگه، یعنی اون حالت صاف بودنش ایناشو میخواد بگه. اگر بخواید بفرمایید اون مثال هم درسته ها، کیف ملون و بشه بیرنگ این رنگی ببینن میشه چی؟ فرد به فرد. آره فرد میشه مثال فرد به فرد. اینی که زدم مثال نوع بود، یعنی یک نوع از کیف، کیف ما کیف محسوس تبدیل میشود به یک نوع دیگر. حالا جنس و چی مثال این مثالو چی زده؟ این مثال مال حکیم سبزواری ها دارم میزنیم، تعلیقش آورده. کیف جنس که تغییر میکنه چی مثال زده؟ ایشون مثال خوبیه، کیف نفسانی به مجرد عقلی. چرا این مثالو میزنم؟ چون کیف نفسانی در واقع عارضه بر نفس میشود دیگه، نه جنسش کیفه. خب وقتی اون نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول رو میپذیریم، این میشه مبدل میشه به یک جوهر عقلی، چون کیف نفسانی طبق نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم جدای از نفس نیست، اتحاد با چی دارن؟ نفس دارن. این کیف خودش یک جنس، بعد که میشه جوهر عقلی یعنی نفس که میشه جوهر عقلی دیگه، اونجا به صورت کیف نفسانی نیست که علوم ما، درسته؟ بله اونجا علم ما میشه از نوع علم حضوری در مرتبه مجرد عقلی، یعنی جنس کیف به یک جنس دیگری که مثلا جوهر مجرد باشد تغییر کرد. لذا البته میخوام این مثال ها رو چون حکیم سبزواری زده و اگر نمیزد به مشکل میخور، واقعا سخت میشد مثال پیدا کردن، منتها این مثال دومی که شون میزنه قابل تأمله دیگه. چرا قابل تأمله؟ چون جنس کیف که تغییر میکنه بحثی نیست، حالا او تغییر میکنه به یه عرضه دیگه تبدیل میشه. مگه وقتی بنابر اتحاد علم و عالم و معلوم این به مرتبه تجرد عقلی میرسه، تو مرتبه تجرد عقلی بحث اعراض مطرح میشه؟ علم، علمی که مجرد عقلی داره از نست نیست دیگه. لذا این مثالشون مثال در واقع قابل تعملیست، شما روش تعمل بکنید. حالا بازم فکر کنید ببینید توجیه میتونید، من که پیدا نکردم، شما میتونید توجیه پیدا کنید. آره
نفس و عقل فعال
خب عرض نمیشه، بحثش رو عرض میگه غیر از جوهر من اجناس الاوالی عرضی هستن که این عرضا به هم تبدیل میشن، یعنی عرض تبدیل میشه به عرض، یعنی یه عرضی میاد جایگزین عرض دیگر میشه. بعد اون جوهر عقلی که بشه دیگه عرض نیست که، اصلا عرض به این معنی نداره.
ملون به شفاف که
فهمیدیم نمیشه جنس بگیریم، اون نوع دیگه
مثلا تبدیل
میشه جنس، مثلا کیف تبدیل به کم میشه مثلا. یه مثال باید بگردیم ببینیم میتونیم پیدا کنیم.
شما فرمودید شفاف ملموسه با اینکه محسوسه، یعنی
نه گفتم دیگه بعدش درست گفتم بیرنگ اگر شفاف، شفاف به معنای سطح صاف اگر بخواد باشه در برابر اصطلاحا، آره دیگه همون بیرنگ، بیرنگ میگن. لذا برگشتم دوباره تصحیح کردم، شفاف رو معنای بیرنگ بگیریم میشه فرد به فرد، ولی اگر بگیم یک چیز ملونی که تا وقتی که ملونه زبر مثلا یه حالت خشونت داره، بعد این برود بشه چیز صاف، نظرم این بود، تعبیر خوب نرسوندم، بشه صاف، این هر دو چیه در واقع؟ این ملموسه دیگه. صاف که بگیم به حالت ملموسی، زبری، صافی، نرمی، اینا کیف چیه؟ ملموس هم چون با لمس فهمیده میشه. ولی واقعیش این که مثال پیدا کردن دشواره.
بله؟ از خشن تبدیل به صاف،
از خشن بودن مثلا این چیزی که رنگیه، یه چیزی که رنگی باشه یه خشونتی ممکنه داشته باشد، خشنی اصطلاحا، زبری تعبیر دقیق‌تر. خب بعد این مثلا بیان ما اینو ببر مثلا چی کنیم بشه صاف، یه حالتی بیان بشه صاف، عرضش تغییر کرد، نمیگن که جوهرش تغییر کرد، جوهره که این جسم بدبخت مثلا چوبه، بله اینو میگن عرضش تغییر کرد دیگه. سخته دیگه مثال پیدا کنیم،
فرد حسابش اینجوریه، نوع
حسابش چی؟ اگه لبلموس باشه بازم فرده دیگه. بله مثال نو بخوام پیدا کنیم اینجوری باید باشه، مثلا کیف محسوس مبصر بفرمایید تبدیل بشه به چی؟ مثلا ملموس آفرین. پیدایید فکر کرد روش. این مثال هایی که مثلا این مثال دومی که حکیم سبزاری زدن خیلی چنگی به دل نمیزنه واقعش.
جنسش میشه میگیم مثلا این شیر خارجی که کیف مثلا محسوس بوده بیاد کیف نفسانی میشه؟
بله اونو میشه دیگه آفرین. البته کیف هم اون رو هم نو میگیرن معمولا، میگن انواع کیف، کیف خودش جنس عالیه، بعد اینا میشن انواعش. سختی اینجوری مگه اینکه بگیم جنس متوسط، میگم یه توجیه سخته، ببینید باید فکر کرد
کم به کیف بیاد میشه.
اگه پیدا کنیم مثالشو بله میشه. آره اون که 100% میشه. حالا دیگه الان وقت ما عمرتون وایسه در باید فکر کرد روش. از این چیزایی است که خیلی مثال روشنی نداره، همین اندازه میپذیریم و درسته که اعراض جایگزین یکدیگر میشوند. یعنی اینطوری نیست یک جسم وقتی یک چند تا عرض داره این عرضش ابد و در بماند باهاش، هی اعراض تغییر میکنه، این جسمی که میپوسه اعراضش تغییر نمیکنه دیگه، کار نداریم، جنسش تبدیل میشه، نوعش تبدیل میشه، این دیگه مثلا سخته. مثلا چرا ببینیم مثال برای خودش از جنس خودش بزنی راحته، مثلا جسمی که میپوسه خب این فرض بگیری چی میشه؟ کمیتش تغییر میکنه. تو بحث کیفش تغییر میکنه، بله زبر بود نرمتر میشه، بله نرمتر میشه، اندازش هم کمیش، اینا رو میشه گفت. حالا مثالای دیگه پیدا کنیم این به اون دیگه وقت تلف کردن بذارین کنار. من روش آدم که فکر میکنم اینه به این سادگی نیست. همین اندازه حرف مولا صدرا رو ما آره متوجه بشیم که اعراض تبدل پیدا میکنن، یعنی جایگزین یکدیگر میشه، همین کافیه. بعد شما فکر کنید بل حقیقتو کم. حالا این که اعراض سوال علا محل هم یعنی فی محل دیگه، نه یعنی اعراض در محلی که چی باشد؟ جوهر باشد. ول حقیقتو این ادامه اونه، میگه این حقیقت کماهیه غیر متغیرت، کماهیه غیر متغیرت، این حقیقتی که همون جوهر باشد، این با اینکه اعراض متبدل شد ولی جوهر دیگه تبدل پیدا نمی کنن. یعنی تغییری که در ناحیه اعراض است سبب تغییر در ناحیه جوهر نمی شود. منظورش اینه ها، بعد نگید ای حرکت جوهری که شد بس، منظورش اینه که این تبدل اعراض به جوهر سرایت نمی کند. اتفاقا حرکت جوهر رو بگید داستان برعکسه، یعنی باید بگید تبدل جوهر به اعراض سرایت می کند، چون اعراض از مراتب جوهر هم
بگید. این معنی نیست که بگید کلا جوهر متغیر نیست،
بله آفرین دقیقا در اون اعراض آفرین.
مگه نمی گفتن تغییر و حرکت عرض به واسطه حرکت جوهری است؟
ها دیگه
ما اگه اونو ببینیم عرض رو نمی‌فهمیم، ولی ببینیم عرض تغییر پیدا کرده می‌فهمیم جوهر هم
و عرض لازم است دیگه. تو عرض مفارقه میشه این حرفو زد، ولی قبل از عروض نه. مثلا ممکنه خیلی ساده بگم این عرض لازم بذار کنار، اون به واسطه جوهر، عرض مفارق به حسر عقلی تغییر می‌کنن در این جسم، یا عامل درونی دارد اون بعد عروض عرض مفارق، یا عامل بیرونی دارد که قبل از عروض عرض مفارق، یعنی عرض مفارق خود جوهر که به خودش عرض مفارق که نمیده، یا عامل بیرونی میاد بهش میده دیگه، نه او عامل بیرونی او عرض رو به هر نحوی که میده این میپذیره. وقتی که عرض مفارق رو داد به این و این شد از لوازم این بفرمایید جوهر، اونجا خود جوهر طبیعت علت غریبه تبدل عرض، ولی قبل از اون که این افاضه بشود یعنی داده بشود از یک علت بیرونی، و علت بیرونی است که هر جوری دلش میخواد یا هر جوری که تأثیر میگذارد اون اعراض مفارقه رو بین میدهد. یه تفسیری باید اینجوری قائل بشه، باید بگیم اعراض مفارقه قبل از عروض یا بعد از عروض. قبل از عروض که اصلا ربطی به چی نداره، بعد از عروض اگر در واقع چون جزء مراتب جوهر میشه، اونجا بازم جوهر که تغییر بکنه این هم به تبعش چی میشه؟ تغییر میکنه.
اینها که شما فهمیدین الان مصنف گفتن در واقع عرض
خاصه، اینا دیگه این تفصیلات رو نمیدن دیگه، ساکت از امام علکی از اینا در نیاریم بهتر. همین عرضی که میبینیم منظورشون، همین مثلا جسمی که گفتم میپوسه کمیتش تغییر میکنه یک کمیت دیگه میشه. جواب ما هو اشاره داره به اون حقیقت، یعنی این جمله معترضه است که ماهی غیر متغیرت فیها، این جوهری که حقیقت باشد در این اعراض تغییر پیدا نمی کند. این حقیقت جوهری جواب ماهوه است. یعنی چی جواب ماهوه است؟ یعنی اون ماهیت دیگه، این حقیقت همون ماهیت جوهری است. فشمعتو یتغیر، و حالا دیگه مثال میزنم، میگه مثل مثلا موم، موم رنگ شکلش و ابعادش تغییر پیدا می کند و یهیه، در حالی که موم موم است. بله؟ موم مثال خوبیه دیگه، موم خودش بر موم بودنش باقیست، ولی شما شکلهای مختلف بهش، رنگ مختلف بهش میدید، یعنی جوهر باقیست تغییر نکرده ولی اعراضش تغییر. ببینید الان مثلا موم تغییر میکنه، میگه نه کمیتش به یک کم دیگه تغییر کرد، کیفش کیفه، اینجوری بگی خیلی بهتره دیگه نه؟ بله؟ مثلا کیف محسوسش، رنگش به یک رنگ دیگه، به یک کیف محسوس تبدیل شد. کم متصلش، بله، مثلا قبلا بفرمایید مکعب مستطیل بود، الان شد استوانه، کم متصلش چی کرد؟ تغییر کرد. اینجوری بگی خیلی بهتره تا اینکه ما بیایم خودمون رو بکشیم بگیم آره نو به نو، عرض به عرض، سیب مثلا آفرین، از مثلا سبزی به زردی میگیره، هر دو کیف چی هم مبصر هم مثلا. نه اون که میخوان بگن که آره یه بحثی اونجا داریم، میگن که آره، میگن وقتی متحرک در جوهر خودش حرکت میکنه این تغییرات و تحولات و گوناگونی پیدا میکنه، ما از هر مرحله از مراحل این حرکت یک مفهوم ماهوی انتظام میکنیم. مثلا در یه مرحله در این حرکت جوهری این رنگ چیه؟ سبز. مثلا تو اون کیفی که به تبع جوهر حرکت میکنه تو یه مرحله ماهیت سبزی انتظام میشه، بعد که زرد میشه تو اون مرحله بعدیش ما مفهوم ماهوی زردی رو انتظام میکنیم. واه کسی که اونجا توضیح میدن که مفاهیم ماهوی از حدود و مراحل حرکت در حرکت جوهری انتظام میشوند، و این مثال رو میذارم برای تقریب بزن یا برای فهم بهتر مثلا. و مجموع الاعراض ارزون، این حرف یک تعریزه، تعریزه بر حرف نظام. نظام یکی از متکلمان بود دیگه، نه تو نهایی هم شنیدین اسمش رو، در باب جسم نظراتی داشت. نظام آمده چی گفته؟ گفته که جسم از تراکم اعراض پدید میاد، یعنی چیزی به نام جوهر ما نداریم، جسم از تراکم اعراض پدید آمده، لذا اعراض ماده جسمه. حرفش اینه، چون جسم از تراکم اعراض پدید میاد پس عرض ماده جسمه. ما چیزی به نام ماده و صورت این که گفتم بعضی الان توضیح میدادیم نداریم. بعد این عبارت مولا صدرا میگه و مجموع الاعراض عرضون، داره نقد میکنه اون دیدگاهی که رو نظام را، اون میگه جسم که جوهر است، بله، از تراکم اعراض پدید آمده، پس جوهر چیزی جز تراکم اعراض نیست. بعد مولا صدرا چی میگه؟ میگه اعراض 10 تا باشن با هم جمع بشن، 100 تا با هم جمع بشن، بالاخره چی؟ عرضن. از تراکم اعراض یا اجتماع اعراض جوهر به وجود نمیاد. دقت کردیم؟ این تمام. تو پاراگراف بعدی وارد چی میشن؟ کم میشن. یعنی تا الان داشتم بحث جسم رو میگفتن، بفرمایید جوهر رو میگفتن، جوهر رو تقسیم کردن، جسم رو گفتن، اعراض رو به صورت کلی گفتن، خب تبدل اعراض. حالا تک تک این اعراض رو که کم باشد و کیف باشد، اعراض نسبی رو یکی یکی احکام و اقسامش رو دارن مطرح میکنن. پاراگراف اول ابتدا اقسام و احکام کم، بعد اقسام و احکام کیف، بعد اقسام و احکام اعراض نسبی هفتگانه رو مطرح میکنن. در مورد کم ایشون تعریف کم را مفروغون ان میگیرن دیگه، نه؟ چون تعریف گوناگونی دارید تو نهاییاتونه. مثلا میگفتیم الکمو الارض الذی یقبل القسمت لذاته، عرضی که تقسیم را به ذاته میپذیرد یا لذاته میپذیرد. برخلاف جسم و کیف و دیگر اعراض که بالعرض تقسیم را میپذیرفتن. بعد اونجا الله میگفتن که این تعریف جامع افراد و مانع اغیار خیلی نیست. بله تعریف خیلی چی نیست. بعد میگفتن بهترین تعریف اینه که بگیم الکم و الارض الذی له عادن، عرضی که عاد داشته باشه یعنی شمارنده داشته باشه، اون رو ترجیح میدادن الله. حالا کار نداریم، اینجا تعریف رو مفروغ العل میگیرن. آره دیگه اشکال قبلی وارد نم، تعریف رو مفروغ العل میگیرن و لذا مستقیم میپردازن به اقسام کم. کم تقسیم میشه به متصل و منفصل. دوباره بازم ایشون متصل رو تعریف رو میکنن، منفصل هم تعریف ها رو کلا مفروغ العل میگیرن. کم به متصل به کم میگفته میشود که میشود در اون جزء مشترک فرض کرد، به گونه ای که این جزء مشترک بدایت یک طرف و نهایت طرف دیگر باشد. مثلا این رو شما در نظر بگیرید، فرض کتاب، این کتاب رویه کتاب سطح دیگه، نه این مستطیل سطح، سطح از امتدادی چی به وجود میاد؟ خط. یه خطی وسط این شما در نظر بگیرید، این خط میشه جزء مشترک دو طرف. یعنی مستطیل رو به دو قسمت تقسیم کنید با خط، خط میشه حد مشترک، درسته؟ این حد مشترکی که چرا میگن مشترک؟ چون از این ور سطح سمت چپ رو نگاه کنید، این خط بدایت سطح سمت چپه. سطح سمت راست رو اعتبار کنید، لحاظ کنید، میشه نهایت سطح سمت راست. مثلا جزء مشترک اینجوری میگن، تعریف میکنن حد مشترک یا جزء مشترک. حالا حد مشترک تعبیر ادبی است. حد مشترک یعنی اون حدی که نهایت یک طرف و بدایت طرف دیگر هست. ولی منفصل اونی که حد مشترک ندارد. منفصل هم که فقط عدد دیگه. چرا ندارد؟ چون دیگه در اعداد شما نمیتونی یه عددی پیدا کنی که مشترک بین دو عدد دیگه باشه. تباین. آفرین. تو خط نقطه است. تو سطح خط، تو جسم تعلیمی سطحه. مثلا این رو که شما نگاه کنید، جسم تعلیمی مکعب دیگه. ولی جسم تعلیمی چیه؟ مکعب. حالا یا مکعب مستطیل یا مکعب مثلا مربع، هر چی. این که سطح جسم تعلیمی باشد، نهایت جسم تعلیمی چیه؟ سطح. یعنی مستطیل. یعنی این مستطیل میشه حد مشترک در واقع این دوتا سطح، دوتا جسم تعلیمی، دوتا جسم تعلیمی که طول عرضشی دارن، ارتفاع دارن. حالا این متصل خودش یا قار است یا غیر قار. متصلی که قار باشد همه بلدید جسم تعلیمی هست و سطح و خط. این که جسم گفته منظور جسم تعلیمیه نه جسم طبیعی ها. اینم که میدانید جسم تعلیمی با جسم طبیعی تفاوتش به چیه؟ آفه ابهام و تعیین. جسم طبیعی مبهمه، جسم تعلیمی چیه؟ معینه. ممکنه کسی بگه که خب جسم طبیعی رو شما تعریف میکنید که ذو ابعاد ثلاثه است، جوهر ذو ابعاد ثلاثه. خب جسم تعلیمی هم ذو ابعاد ثلاثه است. خب چی شد بالاخره؟ چی جواب بدید؟ خب یعنی چی همین؟
خب ابعاد ثلاثه
چه ابعاد ثلاثه؟ چه تشخص؟ خب یعنی چی ابعاد ثلاثه؟
خب اون جسم طبیعی ابعاد
نه دار
مشخص میکنه مقدار. توی جسم تعلیمی مکعب دایره کره اینا هم مشخص
باشه، توی تعلیمی مشخص هست. برعکس گفتی بارو مشخص نیست. آفرین. یعنی اینا رو تو نهایی داشتیم دیگه، ما فایلاشو گوش کردیم. اونجا میگفتیم که این حجم تعلیمی بالاخره مشخصه، مکعب مستطیل استوانه است چیه، ولی تو جسم طبیعی صرف نه صرف سبود طول و عرض و ارتفاع. مکعب هست ولی مکعب چیه؟ مکعب مستطیل مربع است استوانه است چیه؟ این مشخص نیست. و غیر قارن هو از زمان. غیر قار همون چیه؟ زمان است. یعنی متصل غیر قار میشه زمان و تقسیم میشه به منفصل که همان عدد باشد. و یشملها قبول القسمه. حالا این کمیت در بر میگیرد چه چیزی را؟ قبول قسمت و مساوات را. یعنی از ویژگی های کمیت چیست؟ از احکام کم کدام است؟ یک، انقسام را میپذیرد، چون اصلا به ذات هم میپذیرد. شما وقتی میگی جسم تقسیم شد، تقسیم رو به جسم نسبت میدی، جسمی که به ماه و جسم تقسیم نشد. اول اندازه جسم شما تقسیم میکنید اولا و به ذات، و ثانیا و بالعرض این تقسیم رو مجازن به چی نسبت میدید؟ به جسم نسبت میدید. این میز رو برمیدید دو نصفش میکنی و اندازش رو دو نصف کردی، ولی میز که همون میزه. چرا میز جسم میز تغییر نکرده؟ چون جسم یعنی سبودی بودن، سبودی بودن تقسیم شد، سبودی بودن سبودی دیگه میشه هست دیگه، تیکه تیکه شام میکنی بازم سبودی است. پس اسناد انقسام به جسم اسناد چیه؟ بالعرض و مجاز است. و همچنین مساوات رو که میگه یه چیزی با هم برابر است فلان است، اینا از ویژگی کمیت دیگه مساوات. مثلا میگه این یک متر چوب با یک متر پارچه با همچنین مساوی هم. و عدم ها، عدم هما یعنی عدم قسمت و عدم مساوات، یعنی گاهی تقسیم میشود گاهی نمیشود، گاهی مساوات بین دو کمیت هست گاهی نیست. منتها عدم هما بر از چه اساسی است؟ در صورتی این از بین میرود، این در واقع مساوات و تقسیم و اینها، که چی داشته باشد؟ اصطلاحا میگن شمارنده داشته باشد. شمارنده در کم منفصل رو میگن عاد، در کم متصل رو میگن تطبیق. ولی یعنی چی؟ در کم عاد میخوره به کم منفصل، تطبیق میخوره به کم متصل. شما مثلا 6 رو بردارید، عاد در کم منفصل عدد دیگه، میگن عاد چیه؟ عاد به چیزی میگن که از تکرارش و عدد حاصل میشود. مثلا عدد 9 رو در نظر بگیرید، 3 میشه عادش. هم بخش پذیر خوندید؟ هم بخش پذیر دیگه، اینجا میگن عاد. بخش پذیر ریاضی که تو ابتدایی میخونید، 4 و 5 ابتدایی همینه. یعنی مثلا 3 3 تا 9 تا 3 تا 3 تا میشه چی؟ 9. شمارنده 9. 3 میشه عاد 9. 4 میشه عاد 16 مثلا. 7 میشه عاد 49 مثلا. این تو کم منفصله. تو کم متصل تطبیقه. کم متصل مثلا خط. خطو چه جوری میشمارن؟ یک چیزی از جنس چی برمی‌داره؟ خود خط. ببین دستی، آره، سانت، آفرین، سانت، این سانت مثلا با دست نشون میدیم، میگیم دو سانت، دو سانت، من این رو دارم تطبیق میدم، میشمارم، ولی اینو میگن تطبیق. اینم عاد کم متصل. حالا این تطبیقی که اینجا گفته میشود، خود تطبیق رو مولا صدر میگه یا بالفعل است یا بالقوه. تطبیق بالفعل در کجا گفته میشود؟ در جایی که شما مثلا خط مستقیم را با یه خط مستقیم به های تطبیق بدید. یه خط مستقیمی که 2 متر فرض بگیریم با یه خط مستقیمی که 10 سانته، با خط کش دیگه، با خط کشی که مثلا 10 سانت، 10 سانت بیا چیکار میکنید؟ تطبیق میدید رو میشماری، شمارنده کم متصل. این میشه بالفعل. بالقوه کجاست؟ اونجایی که یه طرف مستقیم باشد یک طرف مستدیر باشد. بله، یک منحنی رو در نظر بگیرید، خط انحنا، خط مستدیر رو. بعد با این چیز خط مستدیر رو میگن فرض. بالقوه یعنی فرض. تو این بحث جسم و اینا تو اون نهایی هم میگفتیم، یادتون هست میگفتیم انقسام نامتناهی بالقوه منقسم میشه؟ این بالقوه رو چی میگفتیم یادتونه؟ گفتیم یعنی فرض میشود. بالفعل بالقوه یعنی میگه ما درسته خط مستقیم مثلا میایم تطبیق میدیم خط مستقیم را با چی؟ با خط منحنی. یعنی فرض میگیریم خط منحنی یه خط مستقیم، میایم مثلا سانت سانت مثل خط مستقیم کوچیک یه خط 10 سانت 10 سانت رو چیکار میکنیم؟ میشماریمش. اینو میگه بالقوه. گرفتیم؟ پس بالفعل مستقیم مستقیم، مستدیر مستدیر، میشه بالفعل از یه جنسه شمارنده هاشون. مستدیر رو با مستدیر میشماری، مستقیم رو با مستقیم. بالقوه مستدیر با مستقیم یا بالعکس مستقیم با مستدیر. اون تا مستدیر رو مستقیم فرض میکنی. گرفتیم؟ مستدیر رو مستقیم فرض میکنی و میای با خط مستقیم رو میشماری. همش فرضای ذهنی است دیگه. بعد این که میگه به امکان وجود العاد، این توضیح میده بالقوه را، یعنی فرض میگیریم وجود عاد را. بله، امکان یعنی امکان فرضش هست، فرض گرفته میشود. یه بعضی از عبارات مولا صدر هست که باید با قبل و بعدش بسنجی معنی کنه. چون واقعش اینه که خط مستقیم و مستدیر رو که بالفعل که نمیشه خط مستدیر رو با مستقیم شما چی کرد؟ شمارش کرد به تعبیر. لذا این مثال است که حکیم سبزواری هم دارن دیگه همشون. بل کمیات لازد دله ها. حالا بحث بعدی احکام دیگر کم چیه؟ این که در احکام اینو تو نهایی داشتید همه رو ها. در احکام ما زد در که بخشید در کمیات ما زد نداریم برای کمیات. چرا؟ اولا میانه کمهای متصل چرا زد نیست؟ به خاطر اینکه این 3 تا کم متصل با هم در محل واحد جمع میشه. شما یه جسم دارید هم خط دارد هم در محل واحد دیگه، خط و سطح و جسم تعلیمی در محل واحده، در حالی که دو تا زد در محل واحد با هم اجتماع نمی‌کنن. پس در کمهای متصل ما زد یعنی رابطه تضاد بین سه کم متصل وجود نداره. بین کم متصل قار و غیر قار نیز تضاد وجود ندارد، یعنی بین این سه تا خط و سطح و جسم تعلیم با زمان اینجا هم تضاد نیست، یعنی بین اقسام کم متصل هم تضاد وجود ندارد که قار رو باشد. چرا لذات وجود ندارد؟ نه نه، موضوع کم متصل قار جسم، موضوع کم متصل غیر قار که زمان باشد چیه؟ حرکت. موضوعشون یکی نیست که. شما زد و میگی یتعاقبان علا موضوع واحد، اینش که واحد نیست موضوعش. لذا عبارت نگاه کنی، و زمانو لا یتعاقبها علا موضوعها. زمان چرا با این سه تا تضاد ندارد؟ به خاطر اینکه زمان معاقباً بر موضوع سلاسه متصلات بفرمایید عارض نمی شود، لأن موضوعه الحرکت. روشنه؟ چون موضوع زمان چیه؟ حرکت. حالا کم به منفصل احکامش چیست؟ یا بفرمایید در کم به متصل های تضاد تست یا نه؟ میگه نه خیر، چون عدد هیچ نوعی از عدد نیست جز این که اقل در اکثر چیه؟ موجود است. اینا رو میگن انواع متباینه دیگه، درسته؟ اعداد انواع متباینه هم دیگه. هفت با هشت تباین دارد، هیچ جهت اشتراک ندارد، درسته؟ حالا وقتی میگی ده، اقل از ده میشه پنج دیگه، درسته؟ اکثر که ده باشد اقل رو در دل خودش دارد. این که شنیدی میگن چون که صد آیت نوت هم پیش ماست همینه دیگه، کل نوع اقل موجودون فل اکثر، یعنی چون که صد آیت نوت هم پیش ماست. وقتی اینجوری باشه تضاد معنی نداره که. تضاد در جاییست که یکی بیاد، یکی مثلا اون یکی فاتحه باید بدو بره، سفیدی در محل واحد میگه سیاهی نمیتونه بیاد. بله. و زوج و فردم که، زوج و فردم که از احکام عددن، اینا رابطه تضاد با هم ندارن. چرا؟ چون یه طرف امر عدمیست. ولی لأن احدهما عدمیون. حالا اگر ما بگیم زوج امر وجودیست، فرد یعنی عدم زوجیت. بله. لذا تقابل با هم دارن، تنافی بذات با هم دارن، ولی نه از آن جهت که تضاد با هم داشته باشن، از آن جهت که یا ملک و عدم ملکه میدانیم یا سلب و ایجاب. یا اینا بحث دیگه، آیا واقعا زوج و فرد رو بگیم یه طرف هم رو عدمی است؟ حالا کدوم رو بگیم؟ عدم، عدم بگیم، سلب و ایجاب بگیم؟ سلب و ایجاب که خیلی معنی نمیده دیگه. نه معنی میده؟ نمیده دیگه. شما میگی منفی سه، مگر اینکه بیای بگی که نبخشید سه، عدد سه فرد بگی سه، بگی پنج فرد دیگه. میگم اینا چیزاییست که باید روش تعامل کرد. حالا مولاست رو میگن، میگن یه سنگی میندازه در میره، به این راحتی نیست. این باید بگیر یه دوران بزن و در رو تمام شده، الان دوره این یه چیزی بگی فرار کنیم. ولی دیگه چون بحث اصلی فضایی خیلی من نمیخوام به اینا بردازم، رد میشیم. من همین یه جرقه‌ای میزدم، یه سنگی تو کله شما میزدم، یکم تعامل کنید هر چی اینجا گفته میشه، معنیش که بله چون مولاست رو گفته، نه باید تعامل کرد بازم. التماس داده. خب کیف، آب بریم تو کیف. باز هم این برعکس کم، کیف رو ایشون تعریف میکنن، زحمت میکشن تعریف میکنن. بدبختی کیف اینه که تعریف درست حسابی ندارن. آره کاش نمیگن آمدن کم رو یه چیزی براش نروردن. بعد اعراض نسبی هم که مشخصه، نسبت قائم بین دو طرفه. بعد گفتن کیف رو چی تعریف کنیم؟ گفتن این ارسطو دیگه. گفتی چی بگم چی نگم؟ گفتی خب نه کم نه عرضی که نه کمه نه نسبت، همین سادگی. کاملا سلبیست تعریفش. دقت کردین؟ دیدن آقا ببینید این اینا میگن از این چیزاست که دوران بزنه در رو تمام شده. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره بگه برادر من شما خودتون تصریح میکنید که این مقولات اش به استقرا فهمیده شده، به حسر عقلی نیست. وقتی به استقرا هست چجوری میای میگی نه اینه نه آن؟ ممکن چیز سوم میام باشه، اون میخوای چی بگی؟ حتما میگه اونم نیست، هر چیز سوم میام بگم. خب اینکه تعریف سلبی از یک معرف چی ایجابی خیلی پسندیده نیست که شما یک معرفی که ایجابی است وجودی است تعریف چی ازش ارائه بدی؟ سلبی. یعنی دیگه ساده ترین نوع تعریف دیگه. شما میگی خدا چیه؟ میگه خدا اونی که موجودات ممکن نباشه. مثلا مثال ساده مثلا میگی سفید چیه؟ سفید چیزیه که سیاه نباشه. مثلا یه حالت اینجوریه. حالا شاید این مدل هم نباشه، ولی خب مثال ساده میخوام بزنم. اینجوری سلبی تعریف کردن کار سختی نیست که. مجرد، حالا مثال دقیق‌تر بزنیم، مجرد چیه؟ چون مجرد این بزرگواران سلبی معمولا تعریف میکنن دیگه، تو جلد سه اسفار مفصل با نسدا ورده دیدگاه مشافنه. البته خودش تلاش میکنه که درست کنه اونجا. مثلا میگه مجرد چی؟ میگه مجرد اون چیز که ویژگی ماده رو نداشته باشه، قابل انقسام نباشه، زمانبند نباشه، مکانبند که نشد تعریف. در حالی که بنابر حرکت جوهری ما این تعریف ایجابی از مجرد داریم، مجرد چیزی است که ثابت باشد. بهتره دیگه. ولی این چیزی که فلان نداشته، اینه کلن از تعریف سلبی تا جایی که میتونید فرار کنید، تا جایی که میتوان تعریف ایجابی ارائه داد نباید وارد تعریف کنید. کیف تعریفش چی؟ و هو الذی یوقل هیئت قاره بلا قسمت و نسبت، چیزی که تعقل میشود و هیئت قاری است که قرار دارد، نه قسمت را میپذیرد و نه نسبت را، یعنی نه کمیت و نه جزء اعراض حقانی نسبی. گاهی تضاد پیدا میکند، یعنی در واقع زد در او راه پیدا میکنه، یعنی کیفه ها با هم چی دارن رابطه تضاد دارن، و گاهی اشتداد پیدا میکنه. تضاد که مشخصه، مثلا بعضی کیف، انواع کیف، کیف محسوس با کیف نفسانی با هم چی دارن رابطه تضاد دارن، یکی مادی است یکی مجال بحثش میاد. اشتداد یعنی چی؟ اشتداد مثل چی؟ مثل مثلا حرارت، شما گاز رو آب رو میذاری رو آتش، این که داغ میشه از مثلا 20 درجه 30 درجه 40 درجه تا 100 درجه میشه، بخواد اشتداد دیگه. اصلا حرکت در کیف رو میگن اشتداد، معروفه در فلسفه. تو تو منظومه یاتونه فون المراتب بل اشتداد انواع ان استناره للمراده، اون بل اشتداد حرکت کیفی رو میگه دیگه، جسم داری حرکت کیفی رو حرکت اشتدادی میگه، اشتداد رو میپذیره.
تو اون کم چرا میگن اشتداد به زیاد
شدن کم؟ اون ازدیاد میگن که اشتداد نمیگه، اصلا چون کمه همین.
نه توی مثلا
نقصان زیاده چی؟
مثلا انحراف.
خب انحراف کیف مختص به کم میگن، از حیث کیفیش میگن اشتداد، از حیث کمیش میگن زیاده یا نقصان، بس دیگه داره کدوم حیثو، کیف مختص به کم دیگه، یعنی دو تا حیثیت داره، یه حیث کیف
میگن اشتداد
داره، مثلا میگن این خم خیلی زیاد شد شدت داره در خم شدن. حالا ما ممکنه عرف بگه که البته انحنا رو وقتی شما میگید از حیث خم بودن بگید که باید بگید اشتداد، چون حیث خم بودنش چیه؟ کیفه. از حیث اندازش بگید باید بگید ازدیاد. این خیلی خم شده، این خیلیش میشه اشتداد، این خمیدگی زیاد شده مثلا نیم متر بود حالا مثلا شده یک متر، این میشه چی؟ ازدیاد. آره بستگی داره خودم حیثتر نظر میگه. و اقسامه و اربعه تو اجناسه، بعد چند قسمه؟ چهار تا که اینا هر کدوم خودشون جنس هم چی هست، اون چهار تا که ایشون نمیگه، حالا یه مدل دیگه میشه میگه ایشون. کیف مختص به کمیات که گفتید، کیف استعدادی، کیف محسوس، کیف نفسانی، این چهار تاست. حالا ایشون به یه بیان دیگه اینا رو میگه، میگه چرا اینا چهار تاست؟ لأن تحلیل چهار تاست، لأن غیر المختص منها بالکم اما کمالات و استعدادات، چون غیر از اون موردی که گفتید کیف مختص به کمه مثل انحناء و استقامت که مختص به چی هم؟ کمه. غیر از اون رو بذاریم کنار، اون ستای دیگه یعنی کیف نفسانی و کیف استعدادی و کیف محسوس، این ستا رو ما یه تقسیم ثنایی میتونیم براش در نظر بگیریم. ایشون میگه این ستا یا کمالاتن یا استعدادات، یا استعدادات هستن. من به جایشون بودم چی میگفتم؟ گفتم این ستا یا بالفعلن یا بالقوه، بله کمالات منظور فعلیت فلسفی است دیگه، همون کمال فعل، استعدادم که همون قوه است، منظور از کمالات چیه یعنی یا بالفعل است یا بالقوه است. ول اولا اما محسوستن هم غیر محسوست، اونایی که بلفل باشن یا محسوس هست یا نامحسوس. بله. و اول الاولیین یا اولیین، اولیین هم میشه خون، اولیین هم میشه خون، بس دیگه داری چیزی در نظر بگیر، یعنی قسم اول از دو قسم اول، یعنی کیف محسوس، قسم اول از دو قسم اول کیف محسوس که میشه اما محسوستون، همون محسوس. این خودش دو بر دو مدله، یا ثابته است، این ثابته یعنی کیف محسوس که ما داریم میبینیم و یک نحوه ثبات داره. این مثالی که میزنن لطافت ها و ظرافت ها رو مثال میزنن، مثلا یک چیزی شما برداشتین یک شیشه بلورین طراحی کردید، یه ظرافت و لطافت خاصی داره، بله، یا نرمه یا ظریفه، یه زیبایی خاصی داره، درسته؟ بله. یا بردارید با این چیزای برنجی یه چیزی درست زیبایی، این کیف دیگه، کیف محسوس دیگه، اینا این ثابته دیگه، همینجوری که ببینید این پرکه ثابت اینجا برای دوام ها، دقت بکنید، نه اون ثابتی که مجرد میگیم ما، یعنی دوام، مدت زمان بیشتری دوام میآورن، اینو بهش میگن انفعالی. و منها غیر ثابته، بعضی از اینا که کیف محسوس ها، بعضی از کیف های محسوس ثابت نیست، اینا میگن انفعالات، مثل چی؟ میگن زیبایی چهره، بله، یا اون زیبایی که سری زایل میشه، مثلا آقا حباب و اگر بتونیم بگیم یک لطافتی ظرافتی داره، این چیه؟ ثابت نیست، یعنی دوام ندارد. رنگی کمان، خوب آفرین، اصلا کیف محسوسش دوام ندارد. اینا میگن غیر ثابته، اینا میگن غیر ثابته یا انفعالات، درسته؟ و ثانیه ما، و ثانیه ما به تعبیری، ثانیه ما میشه چی؟ آفرین، قسم دوم از دو قسم اول، همینجور کنارش بنویسه، قسم دوم از دو قسم اول که همون کیفه؟ آفرین، نامحسوس باشه. اینم دوباره یا ثابته هست که میشن ملکات، یا غیر ثابته هست که میشن حالات. همه تونم بلدید اینایی که نامحسوسه، یعنی کیف نفسانی منظوره دیگه، کیف نفسانی محسوس نیست دیگه، از احوالات نفس، نفس مجرد، احوالاتش هم چیه؟ مجردن، چون نفس و احوالات نفس مجردن، لذا کیفشون کیف چیه؟ نامحسوسه، درسته؟ کیفش میشه کیف نام. حالا اگر این حالات نفسانی که اسمشو میذارن کیف نفسانی، این حالات نفسانی رسوخ در نفس پیدا کرده باشن، میگن چی؟ ملکه. رسوخ در نفس پیدا نکرده، میشه حال، میگن حال و ملکه. در علم اخلاق فلان چیز حال است، فلان چیز ملکه است، همینه، دقیقا همین تعریفش، اینا رو میگن کیف نفسانی. و هم المختصتو به ذوات الانفس، که این کیف نفسانی و هر دو دیگه، یعنی چه ملکه چه حال، دو قسم از کیف نفسانی اختصاص به موجوداتی دارد که ذات نفسند، یعنی دارای نفس هستند. خب ول استعدادات، کیف استعدادی چی میخواد بگه؟ ببینید کیف استعدادی چجوریست، احکام و اقسامش کدام است. ایشون میفرماید که کیف استعدادی گاهی ابا میورزد و امتنا دارد از پذیرش حالت جدید. اینو بهش میگن چی؟ صلابت. بله. و مصحاحیت. مثال صلابت یعنی چی؟ مثلا آهن، فولاد، سختی، سفتی. مثلا آهن و فولاد چون صلابت دارد به راحتی شکل‌های مختلف به خود نمیگیرد. یا مثلا مصحاحیت. مصحاحیت یعنی چی؟ نه، قوه سلامتی. بعضی یا قوه استعداد چی دارن؟ سلامتی دارن، در واقع استعداد دیگه اینو، یعنی بدنشون به همین زودی راحت به راحتی مریض نمیشن، برخلاف ممراضیت که در ادامه میگه. ممراضیت یعنی قوه چی دارن؟ بیماری. مثل کسایی که ویروس HIV داشته باشن و اینها چون حمله میکنه به گلبول‌های سفید، اینها ممراضیت دارن، یعنی در واقع صلاحیت چی دارن؟ مریض شدن، استعداد مریض شدن را دارن. مصحاحیت یه نوع چیه؟ در واقع مثل صلابته، شبیه صلابت. بله دیگه، استعداد است در ناحیه ابا و امتنا. این که میگه منها مال تعبی، تعبی همون ابا ورزیدن، ولی امتنا است یعنی ابا میورزد از این که تبدیل بشه به یک حالت جدید یا بپذیرد. لصحه، مصحاحیت در واقع کیف استعدادی، صحت کیف استعدادی، صحت یعنی سلامتی. میخواد بگه مصحاحیت رو با صحت اشتباه نکن، درسته؟ چون صحت یه امر بالفعله، مصحاحیت استعداد قوه است، خیلی با هم فرق میکنه. شما وقتی سالمی میگم بالفعل، بالفعل سالمی دیگه، یعنی سالم. مصحاحیت استعداد سلامتی است، نه خود سلامتی. میخواد بگه اینا رو با هم خلط نکن. و یوسم ما قوتن طبیعیه، اسم دیگه چی میذارن؟ قوه طبیعی میذارن. سوا اون کانت فی المحسوسه و فی غیره، فرقی نمیکنه در یک چیز محسوس باشد یا غیر محسوس باشد، که مثلا نفس باشد یا بدن باشد. واقعا مصاحیت مثلا بنابر علوم جدید هم در مورد نفس معنا دارد، هم در مورد جسم دیگه، که میگن بیماری روحی. من واقعا بیماری روحی مده، یعنی بعضی از نفوس قوی اند. حسد یک نوع بیماری روحی است، قبول دارید؟ الحسد و یاکل الجسد، الحسود و لا یسود، حسود هرگز نیاسود میشه الحسود لا یسود، درسته؟ این واقعا بیماری روحیه دیگه. و من ها مال القبول، کیف استعدادی بعضی وقتا اون اولی چی بود؟ ابا و امتناع میورزید برای اون پذیرش حالت جدید، این یکی نه، قبول میکند به راحتی حالت جدید. مثل چی؟ کلین، مانند نرمی. ول ممراضیه، لن مرض، مانند استعداد مریض شدن، یعنی خیلی راحت مریض میشه. اون چیزی که نرم باشد خیلی راحت شکل میگیره، شکلش تغییر پیدا میکنه، منظوری. و توسم ما لا قوتن طبیعتا، اون قوه طبیعیه بود، این لا قوه، چون در برابر اونه دیگه، نه؟ چون در برابر میگن لا قوتن فی القسمه. اما المحسوسات فهی مدرکات الحواس الخمس، که مشخصه، محسوسات یعنی کیف محسوس همون ادراکات حواس پنجگانه است. خب بگید دیگه، چشم کیف مبصر، زبان کیف مذوق، گوش کیف مسموع، لمس کیف ملموس، بفرمایید بویایی کیف مشوم. هم پنجتر برای کیف مشوم. فللمس الکیفیات الاربعه. حالا کیف ملموس داره توضیح میده. کیف ملموس چی هست؟ غیر از اون چهار تا کیفیت معروف چند تا عنصر داشتید شما؟ آب و آتش و خاک و هوا. کیفیت سازگار با آب رطوبته، کیفیت سازگار با آتش حرارته، کیفیت سازگار با خاک یبوسته، کیفیت سازگار با آب برودت. آفرین، با آب برود. این چهار تا رو منظور، این که میگه کیفیات الاربعه اول، اربعه اول، این چهار تای اولی. چرا میگه چهار تای اولی؟ چون بسیار از کیفیت های دیگر از ترکیب اینا حاصل میشود. اون مزاج امثال اینا میگن غلبه میکنه سردی، همین است دیگه. از همینجا ریشه در این بحثای فلسفی داره. غیر از این چهار تایی که گفتیم، برودت و حرارت و رطوبت و یبوست، لطافت کیف ملموس است، کثافت لطیف و کثیف. نه در برابر جسم لطیف، جسم کثیف. لطیف اون چیزی که میگن مثلا نور رو از خودش عبور میده، هوا لطیفه. کثیف اون چیزی که نور رو از خودش عبور نمیده. این کثیف هم متکاسه، یعنی پرپشت به اصطلاح خودمون. و لزوجت و الهشاشه. لزوجت اون لیز بودن، کیوی که خراب بشه دیدین مثلا، یه حالت لزج آفرینی هست. هشاشت نقطه مقابل لزجی، هر چی میخوایم بگیم، عدم لزوجت. تو فارسی میتونه باشه. آره، حالا هشاشت تو فارسی در برابر لزوجت چی بگید؟ اون درون نرمی و اینا. آره، سخت معادل پیدا کردنش سخت. آره، حالا معادل اینو معمولا میگن اون چی که لزج نباشد. جفاف و بله. جفاف یعنی چی؟
خشکی.
آه، جف القلم و به ما کانه و ما یکون الا یوم قیامه. قلم خشکید با آنچه که شده و خواهش رو تا روز قیامت. روایت بله نقطه مقابل جفافه میشه چی؟ رطوبت. او خشکه، این تره، تری و خشکی. بله ها درستش بله. سقل، نه سقل، سقل سنگینی، خفت هم که نقطه مقابلش سبکی. ولی البسر از زو و اللون اولا ثم غیرهما. کیف مبصر اولا و به ذات به چی تعلق میگیره؟ به روشنایی و رنگ. بله، روشنایی و رنگ. و به غیر این دو ثانیان و به تبع، یعنی نه به الارضا، به تبع، یعنی اول ما نور را میبینیم بعد شیء مستنیر را. بله، اول رنگ را میبینیم و به تبع رنگ جسم را میبینیم. یعنی وقتی جسم را میبینیم، جسم را رنگی میبینیم دیگه. دنیا رو که همون سیاه‌سفید هم رنگی، سیاه‌سفید هم ببینی رنگی است. بعضی سیاه‌سفید میگن رنگی ببین، سیاه‌سفید نمی، سیاه‌سفید خودش رنگ دیگه برادرم. بله، سیاه‌سفید زرد هر چی ببینی اول رنگو شما میبینی دیگه، بعد بقیه را غیر این دو را به تبع اونها شما مشاهده میکنی. یعنی کیف مبصر از محسوساتی، کیف محسوس ملموس و گفت، حالا کیف مبصر. ولی سم یعنی کیف مسموع، الاسوات و الحروف و عوارضا که مشخص. ولی
اولا ثم غیرهما.
آره، اولا شما بصر شما مبصر ایناست، یعنی شما ذوق روشنایی و رنگ رو میبینی، بعد غیر روشنایی رنگ رو به واسطه اونها مشاهده میکنی. ثم غیرهما یعنی سپس به واسطه بله بصر مبصر دیگه. نه نه، مبصر، مبصر یعنی بصر، یعنی چشم میبینه. خب کیف مبصره، رنگ کیف مبصره دیگه. لاو غیر هما، یعنی ببینید، آره غیر هما رو هم میتونید به کیفای دیگر بزنید، یعنی مبصرات دیگه، ولی اینجا منظورشون نیست. این غیر هما یعنی غیر اونها از این دو، چون شما هر چیزی رو که ببینید به واسطه میبینید دیگه. اول نور رو میبینی، خب بعد اشیا رو. وقتی اشیا رو میبینی اول رنگ اشیا رو میبینی بعد اشیا رو. این غیر هما رو اینجوری معنی کرده. سم هم که اصوات و حروف عوارضشه. ذوق 9 تاست. تسعتون حاصلتون من فعل الثلاث فی مثلها. این ذوق های نهگانه یعنی طعم های نهگانه دیگه، تفصیل نداده. در نهایه من براتون خوندم، یادتون باشه در نهایه تک تک اینها رو گفته علامه تن 9 تا رو. اون تا این که میگه فعل ثلاث در مثلش منظور چیه؟ این ذوق مال طعمه دیگه، نه طعمه. ما یه کیفیت چی داشتیم از اون بفرمایید کیفیت ها حرارت داشتیم، برودت داشتیم، درسته؟ نه اولا نمیگیم از این چیا. حرارت و برودت رو در نظر بگیرید با اعتدال میان حرارت و برودت، میشه چند تا؟ سه تا. بعد اینها رو در سه ماده ضرب کنید، ماده لطیف، کثیف و اعتدال بین لطیف و کثیف. پس سه تا رو دوباره بگید: حرارت، برودت، میانه حرارت و برودت، سه تا. اینا ترکیب میشن با سه تا ماده، ماده لطیف، کثیف و میانه لطیف و کثیف. سه سه تا نه تا، نه تا طعم تشکیل میشه. یعنی طعم ها اینجوری پدید میاد. در واقع حرارت و برودت و میانه حرارت و برودت با اینا که ترکیب میشه طعم به وجود میاد دیگه. حالا تلخ، شیرین، ترش، بفرمایید چی میگم دیگه، چی میگم؟ تنده، آفرین. اینا گیم از اینا بهش شور است، آفرین، گس. اینا رو مفصل، آره احسن، اینا رو تو نهایی یکی یکی آورده بود الان. خیلی خوب، احسن. میخوای بگو اونا رو؟ همین چیز علامونشو بگو بره.
حرارت
بالا زحمت شده.
حرارت با لطافت میشه تندی.
آفرین.
حرارت با غلظت ترخی.
احسن.
حرارت با اعتدال میشه شوری.
آفرین.
برودت با لطافت ترشی. برودت با غلظت میشه افوزت.
گسی. آفرین.
با اعتدال هم اون گسی.
بله خیلی.
بعد حالا اعتدال با لطافت میشه چربی، اعتدال با غلظت میشه شیرینی، اعتدال با اعتدال هم بیمزه.
آره. اعتدال با
اعتدال.
آفرین، خیلی خوب، احسنت. و اما ولا اسماء الانواع المشمومات، برای انواع بوییدنی ها اسم خاصی وجود ندارد، پس وقت ما رو نگیرید. و اما المختصت بالکمیات، کیف مختص به کمیات. اون تقسیم بندی دوگانه تمام شد دیگه، نه؟ گفته بود تو غیر کیف مختص به کم یا جزء کمالات است یا جزء استعدادات. حالا اون بحث کلا تموم شد، حالا میماند کیف مختص به کم. فبل متصله، کیف مختص به کم میشه مانند استقامت و استداره، دایره بودن و صاف بودن و شکل و زاویه نزد طبیعی. و بل منفصله مانند چی؟ مانند زوجیت و فردیت. یعنی زوجیت و فردیت کیف مختص به کم منفصله، اون بقیه هم که کیف مختص به کم متصل. و اما نفسانیت و فمثل العلم و القدرت و الخلق و اللذت و الفرح، علم و قدرت و خلق، این خلق به اون ملکه اخلاقی که در واقع اون خاصی ویژگی اخلاقی که رسوخ در نفس پیدا کرده میگن ها، بله مثلا ملکه تا نشه خلق نمیگن، دقت داشته باشه. لذت و فرح، لذت هم به چیزی میگن ادراک ملایم با تب باشد، علم هم که ناملایم با تب، فرح هم که شادیست دیگه مشخص. ول عینو هو نسبت الجسم الى مکانه، چون الان وارد هفته چی شدن، اعراض نسبی، بحث کم و کیف کلا تمام شد. حالا عین نسبت جسم به مکان را گویند، نه خود مکان ها، نور توضیح دادیم تو نسبتش. جده نسبت تملک رو میگن، یعنی نسبتی که از احاطه محیط به محاط لازم میآید، مثلا جوراب که احاطه داره بر پا، انگشتر که احاطه داره بر انگشت. ول وزن هو نسبت و اجزاء الجسم بعضی ها الى بعض، وزن نسبت اجزاء جسم به بعض اجزای دیگرش و نسبت این اجزا به امور خارج از جسم است. یعنی نسبت اجزا به خود اجزا، نسبت اجزا به امور آره اشیای دیگری که پیرامون بشه. اول اضافه هی نسبت متکرره من الجانبین معن، اون نسبت متکرری است که از دو سو تکرار می شود، مثل همون تضاعف یادتونه دیگه، همون تضاعف میشه، همون اضافه همون تضاعف. و یجب و فیه ما التکاف و فی العدد، و واجب است در این دو جانب، یعنی دو امر متضاعف، تکاف و یادتون است المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلن وجودن و عدمن. حالا عددن هم اضافه کنید، یعنی اگر پدری مثلا بالقوه باشد فرزندی هم بالقوه است، او بالفعل این بالفعل، پدر یکی باشد فرزندم یکی، پدر بیش از یکی باشد میتونه فرزند یکی باشه. و هی عارضتون لجمیع الموجودات سیما ما هو و مبدا الکل، این تضاعف به همه موجودات عارض میشود به ویژه خدا، مبدا کل که خدا باشد. چرا؟ آقا شما علت و معلول متضاعفن یا نه؟ هم به خدا اطلاع میکنه هم به ممکن الوجود. بفرمایید مثلا حادث قدیم متضایفن، بله یا جو حادث باشه، خیلی از اینایی که دو طرفی هستن مقابل دین متضایفن، ممکن و واجب یه جوری با هم تضاف دارن، لذا اینها رو هم به واجب الوجود تسبید هم به ممکن الوجود ها. ان یفعل تأثیر تدریجی یا گویند، ان ینفعل یا انفعال تأثیر تدریجی را میگن، میگن ان یفعل نسبت مؤثر به متأثر مادامی که تأثیر میگذارد، انفعال نسبت متأثر به مؤثر مادامی که تأثیر میپذیرد. اینا شروع سادش کرده گفته تأثیر تدریجی تأثیر برای میگه تأثیر دفعی مگه ما داریم، ما تأثیر گذاری دفعی داریم؟ اصلا دفع یه چیز دفعی، تغییر که علامه تقسیم میکنن، یادتون میگفتن تغییر دفعی و تدریجی، اصلا تغییر دفعی مصداق واقعی نداره. ولی دیگه میگفتن تغییر دفعی در ضمن تغییر تدریجی یا حرکت وجود پیدا میکنه، اونم بنابر حرکت جوهری، یک امر فرض، یک فرض ذهنی بیش نیست. آره مثلا میگفتن، نه میگفتن تغییر دفعی میگفتن که لحظه جدا شدن متحرک از مبدأ و لحظه رسیدن وصول، اینا به تحلیل عقلی تازه بود. به آن دیگه بله، نسبت به زمان آن میگن، نسبت به حرکت آنی میگن. یا آنات داریم با نظر به زمان، یا آنیات داریم با نظر به حرکت. متا هو نسبت الحرکت اول متحرک از زمان، نسبت حرکت یا متحرک به زمان رو میگن متا. و وقوع الحرکت فی الثلاثه الاخیره یستلزم وقوع تدریجی فی الدفعی، وقوع حرکت در ستای اخیر مستلزم وقوع یک شیء امر تدریجی در امر دفعی. ستای اخیر یعنی چی؟ مقوله بله بله ان یفعل فعل و انفعال و متا. چون اینها خودشون چیه؟ تدریجی هن. حالا حرکت هم بخواد در اینها تحقق پیدا کنه، اینا باید امور دفعی باشن. این نقدی که مولا صدر رو میگه بر اساس نگاه مشایخ ها، مخصوصا اون هر پاسخ علامه یادتونه که ایشون میگفتن ایرادی نداره، چون مشهور میگن ایراد داره، مولا صدر هم از اون پیروی میکنه. علامه در قبال اینها نظری میآورد، بحث حرکت در حرکت میگه اشکالی نداره، حرکت در حرکت میگه ما اینش. لأن معنى الحركه في مقوله ان يكون للمتحرك في كل آن من آنات زمان حركتي فرد آخر من افراده. معنای حرکت در مقوله اینه که برای متحرک در هر آن از آنات زمان حرکتش فرد دیگری از افرادش باشد. یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه، البته این تصویر حرکت چیه؟ قطعیه یا توسطی هم میتونه، در توسطی است تصویر از حرکت، چون گره آنی از آنات جدا میکنه. ببینید شما وقتی میگه حرکتی که امر تدریجی است، یعنی متحرک را در هر لحظه در نقطه ای میبینی، خب که اگه اینجوری پیوسته ببینیش میشه تصویر قطعی از حرکت، اگه اینها رو نقطه ای در نظر میشه میشه تصویر توسطی از حرکت. متحرک رو در هر لحظه در نقطه ای میبینی، خب که لحظه بعدی در اون نقطه دیگه نیست، این لحظه به لحظه. حالا زمان رو، اینا میشن آنیات حرکت. حالا زمان رو اگر بخوای منطبق بکنی میشه آنات، تک تک آنات زمان بر هر کدام از این آنیات حرکت چی میشود؟ منطبق میشود. گویی این آنچه را میگن، گویی میخوان بگن که طبق نظر مشهور حرکت در جایی معنا دارد که یک چیز دفعی وجود داشته باشه، یعنی تغییر تدریجی نباشد، یه دفعی بتونیم تصویر بکنیم، بله، بعد اون تغییر تدریجی عارض بر اون بشود. ولی وقتی به این سه تا مقوله مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اینا ذاتشون، هویتشون هویت تدریجی است، اصلا حالت تغییر دفعی در این، یعنی دفعتاً اینا رو نمی‌بینیم، چیز دفعی در اینا مشاهده، فرمای تغییر دفعی در اینا مشاهده نمی‌کنیم، یا امر دفعی، حالا تغییر نگیم، امر دفعی مثل آن یا آنیات نمی‌بینیم در اینها. وقتی ندیدیم حرکت که امر تدریجی چجوری می‌خواد در این عارض بشه. حالا این رو اگه مولا صدر می‌خواستن اشکال مشهور بگه باید اینجوری میگفتن، اشکال مشهور تو نهایت علامه خیلی دقیق‌تر آورده، میگه اگر اینو بگیم چون اینو خودشون تدریجیان، لازم میاد که حرکت هم که تدریجی است، لازم میاد که حرکت در حرکت تحقق پیدا کنه، البته این یکی از اشکالاتشون بود، و حرکت در حرکت امر چیه؟ محال است. حالا دیگه اونجا بحثایی بود، یه حرفایی از بیرون ما گفتیم، تعلیقای فیاضی بود، نمیدونم دیگه الان یادتون هست یا نه، حرفای زده شد، حالا خواستید دیگه بود مراجعه کنید همین تیکه آخر بحث چی بود؟ مرحله نهم، قوه و فعل، صفحه آخرش اینجا مطرح شد. والبصائد کالنقطه والوحده خارجتون عن المقولات، اون چیزایی که بسیطن مثل نقطه و خود وحدت خارج از مقولاتن. چرا؟ چون تحت هیچ یک از مقولات قرار نمیگیرن، وقتی تحت مقوله قرار نگیرن میگن فوق مقوله است. نقطه رو کجا میخوای شما قرار بدی؟ نقطه فلسفی ها، نقطه فلسفی اصلا بود ندارد و از امتدادش چی حاصل میشه؟ خط حاصل میشه. نقطه ریاضی که جوهره، یه چیزیه برای جسمه، بر طول عرض رفت. ولی وحدت چرا خارج از مقولاته؟ به خاطر اینکه وحدت مقول ثانیست. وحدت مقول ثانیست، مقول ثانی جزء مفاهیم اعتباریست و در حالی که مقولات مقول چیه؟ اولیه. یا بفرمایید وحدت بر همه مقولات صدق میکنه. چیزی که بر بیش از یک مقوله صادق باشد نشان از این دارد که فوق مقوله است. مثلا حرکت رو میگم فوق مقوله است، میگن چرا؟ میگن چون در بیش از یک مقوله صدق میکنه حرکت، در حالی که مقولات متباین به تمام ذاتن. چیزی که بر بیش از یک مقوله صادق باشد یعنی فوق مقوله است، این مقوله نیست. فوق مقوله است یعنی چی؟ یعنی مقول اولی نیست، مقوله چیه؟ ثانی است. این فوق مقوله رو خیلی دقت ندارن یعنی چی. فوق مقوله یعنی مقول اولی نیست، خیلی ساده، مقول ثانیه. حرکت مقول ثانی است، یعنی از نحوه وجود تدریجی انتظام میشه. گرفتی؟
این مقوله
مقول اولیه. بله مقولات، بله مقول اولیه.
مقول ثانی چرا میشه فوق؟
فوق یعنی غیر از ایناست دیگه. فوق آره، نه تحت نیست، نه دیگه. شما مفاهیم کلی رو تقسیم میکنی به مقول اولی و ثانوی، درسته؟ مقول ثانوی قسیم مقول اولی است، تباین داره. وقتی قسیم باشه تباین داشته باشه که زیر مجموعش قرار نمیگیره که.
زیر مجموعه اون نمه نظر اولویت، مقول اولی اولا یا مقول ثانوی؟
اصلا بحث اولا نمیگن، چرا میگه اولا؟
شرافتش بیشتره.
اصلا هیچ شرافتی نداره، هیچ هیچ اعتباری. اون مفهوم حقیقیه که مستقیم مابزای خارجی دارد، این مفهومی است که مستقیم مابزای خارجی ندارد. تموم شد. اعتباری نه شرافت نرافت نمیدونم بشه. تو حوزه شناخت و معرفت شناسی از نگاه اپیستمولوژیک بحث شرافت و غیر شرافت مطرح نمیشه.
اون
چیزی
که شما
بدون
واسطه تعامل می‌کنی با واسطه هیچ
فرقی نداره. واسطه میگه ول کلام و فشدت و ضعف طویلون، کلام در شدت ضعف طولانی است. یعنی چی؟ میگه آخه شدت و ضعف را ما جز اعراض بدانیم یا ندانیم، این بحث مفصلی است که از نگاه اصالت وجودی مفصل نیست. شدت و ضعف از اوصاف وجودن نه اوصاف ماهیت، لذا شدت و ضعف هم تحت مقوله قرار نمیگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام.